بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انشاءالله خداوند سبحان این قبیل توسلات و توجهات رو به احسن قبول از عموم حضار محترم، مؤسسین محترم، نائحین، مبلغین، خدمتگزاران در برپای این مجالس به احسن قبول، به نظر قبولی برسانند. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، درگذشتگان از این محافل، منسوبین به حضار محترم و عزیزانی که گذشته در این مجالس و محافل شرکت می نمودند، تقدیم به محضر مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. او حسب وعده‌ای که شده بود امروز وقت سخنرانی رو اختصاص داده شده به پاسخگویی به سوالات و شبهاتی که پیرامون واقعه عاشورا در ذهن جوانان ما و افراد جامعه ما بعضن خطور می کند. من تشکر می کنم از همه برادران عزیزی که زحمت کشیدن در دریافت این سوال ها از طریق وبسایت ها و پیامک ها. انشاءالله بنا شد که همین سایت و پیامک هم دیگه باقی بماند، آینده هم اگر عزیزانی سوال دارن از طریق همین شماره پیامک یا وبسایت هایی که معین شد انشاءالله بتوانیم یک ارتباط الکترونیکی رو نسبت به پاسخگویی به شبهات در حد توان انجام داده شود. سوالاتی آمده، من چون وقت مجلس رو هم در نظر بگیریم فشرده عرض می کنم، گرچه حالا بعضی از این سوال ها توضیحات فراوانتری هم به خودش اختصاص می دهد. سوال کردن بسم تعالی با توجه به این که حضرت سید الشهدا می دانستن که در جنگ با یزیدیان شهید می شوند و پیامبر اکرم و حضرت علی علیه السلام این مطلب را به ایشان یادآوری کرده اند، چرا ایشان به استقبال شهادت رفتند؟ چرا زن و بچه را با خود بردند؟ آیا قبل از آن هم سابقه داشته که در جنگ های اسلامی زن و بچه را با خود ببرند؟ دستشون درد نکنم. اما جواب، حالا من سوال رو یه خورده شبهش رو داغترم کنم، بعضی ها شاید شدیدتر از اینم سوال کنن، میگن ما در قرآن داریم که خدا میفرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید. یعنی اگر کسی احساس کرد در جایی خطری مواجه میشود، قضایی برای او ضرر داره، جانش به مخاطره می افتد، مالش به خطر می افتد، نباید شرکت کنه و نباید برود. حفظ جان از جمله واجباته. خب این سوال پیش میاد که وجود مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین یا می داند در کربلا چه اتفاقی می افتد یا نمی داند. قطعا حضرت می دانست. امام از همون بدو تولد رسول خدا خبر داد، امیر المؤمنین می دانست، همه فرمودن لا یومک یومک یا ابا عبدالله. ام سلمه زن رسول خدا به امام حسین عرض کرد مادر، من از پیغمبر شنیدم تو را در عراق بین دو نهر تشنه می کشن، بدنت را پاره پاره می کنن. امام فرمود یا امه انی اعلم و انی مقتول و مذبوح ظلمن و عدوانا، من خودم می دانم که بر من چه می گذرد، من را خواهند کشت، من را ذبح می کنن، سر از بدن جدا می کنن از روی ظلم و عدوان. نسبت به اسارت اسرا هم حضرت کاملا واقف بود، شکی نیست. امام پیغمبر در عالم رؤیا به رسول و به امام حسین فرمود زن و بچه رو هم با خودت ببر. ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا اراده نموده اینها را در جامعه اسارت ببیند. سید الشهدا از همه این جریانات مطلع بود. خب چرا میاره آقا؟ ببینید عزار محترم، قرآن میفرماید خودتون رو به تهلکه نیندازید، به هلاکت. هلاکت یعنی مرگی و موتی که نور و برکت توش نیست، یعنی انسان از بین برود، نابود بشود، مردن او نقشی برای جامعه و مردم نداشته باشه، آثاری درش نباشد. اما اگر کسی جان دادن او سبب تقویت اسلام بشه، اموال او خرج در راه دین بشود، آبروی او برای حفظ اسلام تأثیر گذار باشد، اسلام میگه جانت را بده، مالت را بده، آبروی خودت را خرج کن تا دین بماند. اینجا دیگه تهلکه نیست. ولذا من یه قاعده کلی رو بگم، خداوند انبیا رو برای دینش میخواهد، ائمه رو برای دینش میخواهد، نه دین را برای ائمه. انبیا آمدن فدوی برای دینن، برای حفظ دین آمدن. لذا اگر بنا بشود پیغمبر شهید بشود دین بماند، پیغمبر شهید بشود تا دین بماند. خدا ائمه رو برای دینش میخواد، نه دین رو برای ائمه. حسین ابن علی باید فدا بشود تا اسلام بماند. حالا تاریخ اسلام رو بنگرید، 50 سال از بعد از ارتحال پیغمبر یک تحریف دامندار خزنده از بعد از پیغمبر در امت اسلام اتفاق افتاد. 25 سال دوران خلفا، مسیر اون مسیری نبود که پیغمبر نظر داشت. یک مدت کوتاهی هم امیرالمؤمنین حکومت به دستشون رسید که در این مدت کوتاه هم حضرت فرصت کار پیدا نکرد، چون علی ابن ابی طالب رو درگیر 3 جنگ مهم کردند: جمل، صفین، نهروان. بعد از امیرالمؤمنینم 20 سال معاویه کار کرده. جامعه جوری شده است که باید یه شوکی به این جامعه وارد بشود. حسین ابن علی باید به صحنه بیاید. امام حسین با خون خودش شجره طیبه اسلام رو آبیاری کرد. حضرت میداند، با این که میداند میآید، چون میداند شهادت او بقای اسلامه. لذا این حدیث رو آیون شنیده اید، پیغمبر فرمود حسین منی و انا من الحسین، حسین از من است و من از حسینم. خب حسین از من است، مشخص است، امام حسین نوه پیغمبر است. اما پیغمبر چگونه از حسین است؟ میگن نام پیغمبر، یاد پیغمبر، قرآن، اسلام، همه به برکت امام حسین ماندگار شد. خود سید الشهدا فرمود اگر یزید حاکم باشد دیگه از اسلام نامی نمیماند. از قد و علل اسلام از سلام، از قد بلیت الامه برائن مثل یزید. امام حسین در انتخاب این که بماند در کنار خانواده و عزیزانش و اسلام از دست برود، یا حسین ابن علی شهید شود و اسلام بماند، کدام مهمتره؟ مسلما اسلام. لذا امام حسین همه زندگیش رو برای اسلام به صحنه می آورد و این هیچ استبعاد از نظر عقلی روایی منطقی ندارد و عرض شود که آقا با این کار اسلام رو بیمه کرد. و این رو من جمله آخر تو این سوال عرض کنم، امروز تمام مسلمانان عالم شیعه و سنی در هر گوشه دنیا وامدار سفره خان سید الشهدا هستند، حتی اهل سنت. اگر امام حسین سال 61 هجری قیام نمی کرد، یزید از اسلام نامی باقی نمی گذاشت. یزید کسی بود که قرآن رو مسخره می کرد، یزید کسی بود که سر امام حسین رو در تشت مقابلش گذاشتن، اشعار کفرآمیز می خوان، لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحی نزل. و اصلا قرآنی تو کار نبوده، وحیی نبوده، رسالتی نبوده. این یزید امام حسین فرمود اگر حاکم عالم اسلام بماند فاتحه اسلام خوانده است. و ببینید حرکت امام حسین چه کرد، انقلاب توابیون، انقلاب مختار، انقلاب علویون، نهضت هایی که در سراسر عالم اسلام شکل گرفت و همین شهادت امام حسین سبب انقراض بنی امیه شد. دودمان بنی امیه برچیده شد، بنی مروان آمدن رو کار و هر کجا در عالم اسلام قیامی اتفاق افتاد با شعار امام حسین اتفاق افتاد. خب این نسبت به سوال اول. سوال کردن آیا میتوان هدف از رفتن امام حسین به کوفه را منحصراً خلافت دانست؟ در این صورت پس چرا پس از شهادت حضرت مسلم و عدم استقبال کوفیان ایشان قصد بازگشت به مدینه را نکردند؟ ببینید امام حسین در اون وصیت‌نامه‌ای که به محمد حنفیه سپردند، منشور بلند اهداف خودشون رو تبیین نمودند. انی لم اخرج عشرن ولا بترا ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. آقا فرمود من نه برا فساد، نه برا جاه طلبی، نه برا مقام طلبی قیام نکردم. اصلا دنیا کوچکتر از آن است که حسین ابن علی دنبال دنیا باشه. حسین ابن علی تربیت شده ی علی ابن ابی طالبی است که امیرالمؤمنین بارها فرمود دنیا غیر علی را فریب بده. علی ابن ابی طالبی که فرمود حکومت بر شما مردم از آبی که از بینی یک بزغاله میاد پایین نزد من پستر است. حسین در مکتب علی تربیت یافته. حسین سلام الله علیه روز عاشورا فرمود من پدری چون علی داشتم. امام حسین که دنبال حکومت نبود، امام حسین دنبال انسان سازی و انسان پروری و اشاعه فرهنگ دین بود. آقا فرمود هدف از قیام من اصلاح امت جدمه، میخوام مردم رو با خدا آشنا کنم، مردم رو با خودشون آشنا کنم. ما میخوایم اصلاحات اسلامی رو توسعه بدیم، دنبال مقام نیستیم. که اگه امام حسین دنبال مقام بود، حضرت بعد از امام حسن 10 سال در زمان معاویه سکوت نمی کرد. شرایط زمان یزید شرایط خاص. خب حضرت وقتی خبر شهادت مسلم رو به امام دادن، امام تو منزلگاه زباله بود، امام در عراق بود. خبر به حضرت رسید، حضرت در این مسیر حرکتی که می رفتن، گرچه امام با علم غیب الهی همه مسائل رو میداند، ولی امام باید اتمام حجت کند. اگر سید الشهدا به سمت کوفه نمی آمد، روز قیامت همین کوفیای بی وفا جلو امام حسین رو می گرفتن. آقا بیش از 20,000 دعوتنامه برای شما فرستادیم، چرا نیامدی؟ امام که می داند اینها مرد عمل نیستن. محمد حنفیه می داند که معصوم نیست، امام حسین نمی داند. محمد حنفیه گفت برادر اینا رو شما 2 بار تو تاریخ امتحان کردید، زمان پدرتون در جنگ صفین
و زمان برادرتون امام مجتبا. محمد حنفیه گفت کوفی ها خوش استقبالن ولی بد بدرقه هستن. آقای محمد حنفیه که معصوم نیست، برادر کوچک امام حسین است، فرزند زهرای مرضیه نیست، میداند امام حسین نمیداند. امام به عنوان اتمام حجت داره میرود. حضرت برای اینکه فردا نگن آقا ما بودیم، چرا نیامدی امامت کنی، چرا نیامدی یاری کنی، چرا نیامدی کمک کنی. یه جمله من اینجا بگم، عزیزان توجه داشته باشید، اینم نکته دقیقی است. ائمه علم به واقع داشتن، اسرار را تا اون آخر می دانستن، اتفاقات را به اذن الله واقف بودن، اما مأمور به ظاهر بودن. ببین علی ابن ابی طالب می داند ابن ملجم قاتل اوست، اما حضرت نمی فرماد ابن ملجم رو بگیرید زندان کنید. امام مأمور به ظاهره. پیغمبر می داند ولید ابن عقبه فاسق است، اما مأمور اخذ زکاتش می کنه. وقتی آیه فسقش نازل شد، ان جاءکم فاسق بنبأ ان فتبینوا، بعضیا به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله شما یه آدم فاسق رو فرستادید بره زکات جمع کنه. پیغمبر فرمود من میدانستم این فاسقه، ولی میخواستم تا خدا پرده برداری نکرده من پرده برداری نکنم. تمام انبیا عموما، حالا بعضی از انبیا در یه مقاطعی مأمور به باطن بودن مثل حضرت خضر، و تمام ائمه به استثنای امام زمان با این که علم باطن داشتن مأمور به ظاهر بودن. تنها ولی خدا که مأمور به باطن است در اجراء امور، حضرت صاحب الامر و الاسر و الزمان است. حالا شما رو قاعده ظاهر نگاه کنید، از یک شخصیتی دعوت‌های فراوانی شده، بزرگان اون شهر، مردم اون شهر تومارهای خدمت امام حسین می‌فرستادن که صدها امضا زیر تومار بود، آقا بیا به داد ما برس، بیا آماده ایم، زندگی ما، جان ما، مال ما در اختیار شماست، آقا بیا هدایت کن، بیا رهبری کن. شما چه کار می‌کردی؟ این همه دعوت آمده، امام حسینم حجت خداست برای هدایت مردم، رو حساب قاعده ظاهر حرکت امام یک حرکت معقول بود. امام رفتن تا جایی که حضرت رو محاصره کردن برای جنگ، امام فرمودن بذارید ما برگردیم. این رو هم حضرت فرمودن به عنوان اتمام حجت. در سرزمین کربلا آقا فرمودن مردم کوفه از من خواستن بیام، حالا خودشون آمدن با ما بجنگن، نمیخواید برمیگردیم، ما میریم به سمت دیگری. اینم یه اتمام حجت دیگر بود که اینا نگن آقا شما میخواستی برگردی ما شما رو نمیکشیم. امام فرمود دعوت کردید آمدیم، نمیخواهید برمیگردیم. در هر دو جهت امام اتمام حجت کرد. سلام علیکم. سوال دیگر، با توجه به فضیلت و اهمیت سوگواری بر امام حسین و گریه بر ایشان و این نکته که کسی که برای امام حسین گریه کند یا بگریاند اهل بهشت است و گناهان او آمرزیده می شود، آیا این کفایت می کند؟ سوال بسیار خوبی است. خب بعضیا میگن آقا این چه روایتی است؟ حالا از رسول خدا نقل شده، من بکا او ابکا او تباکا علی حسین علیه السلام وجبت له الجنه. آقا شرابشو بخوره، رباشو بخوره، فسادشو بکنه، گناهشو بکنه، صدعا جنایت بکند، بگه من یه قطره اشک بر امام حسین میریزم بهشتی میشم. به این شلوولیم نیست. بله اشکی بر امام حسین انسان را بهشتی میکند که مؤمن، خواهر، برادر، بعد از اون عشق دیگه به گناه بر نگردی، او عشق بهشتید میکنه. و الا من برای امام حسین زار زار گریه کنم، شب برم پای ماهواره و برنامه های آنچنانی، بگیم روز میریم روزه، شب میشینیم پای ماهواره، این به اون در، یه چیزی هم سر. اینجوریه آقا اومده میگه من نماز میخونم، شرابم میخورم، پای هم در میره، گفتم یه چیزی هم سر میره. اشک برای امام حسینی بهشتی میکند انسان رو که خواهرم برادرم اگه گریه کردی یا اگه اشک ریختی از مجلس امام حسین رفتی بیرون گناهان گذشتت رو جبران کنی، بگی یا ابا عبدالله آمدم تو مجلست در عزایت اشک ریختم، میخوام از این به بعد اصحاب الحسین زندگی کنم، حق مردم گردنمه، از این مجلس که رفتم بیرون حقوقو میپردازم، نماز قضا دارم، میرم نمازامو میخونم، آبرو بردم جبران میکنم، میخوام سالم زندگی کنم. بله قطعا اگر کسی اینجوری بود یه عشق بهشتیش میکنه، ولی صرف عشق ریختن بی محتوا بهشتی نمیشه انسان، عشقی که بعدش دوباره انسان رو به گناه بیاره، رو به معصیت بیاره. سوال دیگر، سیره ائمه معصومین در مورد عزاداری امام حسین چگونه بوده؟ اول روضه‌خوان امام حسین، امام سجاد در مسجد اموی در حضور چندین هزار نفر شامی و عجیب امام روضه خوانده، چند کلمه امام سجاد روضه خواند تو مسجد اموی، آتش به جان مردم زد، 40 سال تبلیغات بنی امیه رو به هم ریخت. خود امام سجاد اول کسی که بر تربت امام حسین به عنوان مصلای خودش نماز خوان امام سجاد. آقا امام سجاد یه مقداری از خاک کربلا رو با خودشون بردن مدینه، رو خاک کربلای امام حسین سجده می کردن. امام سجاد آیان 20 و چند سال بعد از واقعه عاشورا امام پای صفحه قضا می نشست گریه می کرد، آب می دید گریه می کرد، طفل شیرخوار می دید گریه می کرد، جوان می دید گریه می کرد. ببینید یکی از اسباب متوجه کردن مردم گریه است. شما یه وقت تو بازار دارید میرید بینید یک آقازادهی داره گریه میکنه، دختری، پسری، مردی، زنی، اگه نری جلو سوالم کنی که چته، تو ذهنت با خودت درگیر میشی این چه مشکلی داره گریه میکنه. اینطور نیست؟ امام زین العابدین است، دعوت کردن آقا رو پای سفره قضا، مسلمون ها نشستن، یک دفعه صدای زار زار گریه امام سجاد بلند می شود. آقا یبن رسول الله چرا گریه می کنی؟ چی شد؟ آقا می فرمود نبودید کربلا، قتل ابن رسول الله جائعا. دارید غذا می خورید؟ پسر پیغمبر و مردم با شکم گرسنه شهید کردن. آب می آوردن، امام تا چشمش به آب می افتاد این حرف یک ماه و دو ماه نبودا، حرف یک سال و دو سال نبودا. زین العابدین از بعد از واقعه عاشورا حرکت، گفتار، سکون، همه افعالش حکایت از پرده برداری از مظلومیت امام حسین میکرد. آقا چرا آب آوردیم گریه میکنیم؟ فرمود مردم کربلا نبودید، قتل ابن رسول الله عطشانا، پسر پیغمبر رو تشنه شهید کرده. شیرخواره می آوردن تو آغوش امام، می گفتن آقا برای این اذان بگید، تو گوشش اقامه بگید، تا امام چشمش به بچه شیرخواره می افتاد عشق می ریخ. آقا چرا گریه می کنید؟ آقا می فهمود برادر من رو شیرخواره بود هدف تیر قرار دادن. یعنی مردم واقعی عاشورا یادتون نرود؟ از بعد از عاشورا خود اهل بیت مؤسس سنت عزاداری بودن. آقا زین العابدین، امام باقر، امام صادق. امام صادق رابی میگد خدمت حضرت نشسته بودیم، امام از فرصتها استفاده میکردن، یکی از شعراء شیعه آمد، آقا فرمودن به مادرم ام فربه بگید بیاد، شاعری اومده میخوام بگم مصائب حسین رو بخوند. خب زمان بنی العباس بود، خفقان بود، کنترل بود. آقا فرمودن در خانه رو ببندید، در رو بستن، خانم ها آمدن نشستن، این شاعر یه بیت شعر خوان، فریاد ام فربه بالا شد، بالا رفت که امام فرمودن نخوان، یکی از بچه های ما قش کرد، دیگه ادامه نده. اصلا روزخانی تو کانون ولایت بود. آقای دعبل خزائی وقتی آمد خدمت امام هشتم، اشعار مدارس آیات رو خوند، که بعد از این اشعار امام 1000 سکه طلا بهش دادن، عباشون رو بهش هدیه دادن، فرمودن دعبل روح القدس کمکت کرده. مربوط به امام حسین اشعار میخونه: امام رضا گریه میکرد، دست به پا میزد و زار زار اشک میریخت. آقا امام باقر وصیت میکند بعد از وفات شهادتم 10 سال تو منا برام روزخانی کنید از پول امام باقر. آیون این سنت روزخانی سنت اهل البیت اسلام رو همین مجالس احیا کرده. من امسال تو منا عرض کردم، یه آقای اومد گفت آقا روز عید قربان چرا روزه بخونن؟ شب 11 شب شادی است. گفتم این روزه نه به عنوان به اصطلاح اینه که ما امروز روز عزاست، گفتم در یک اجتماع عظیم مسلمین امام باقر میفرماد تو اون اجتماع عظیم که همه جمعن تو منا از مظلومیت اهل البیت بگید، مردم ائمه رو فراموش نکنن، قربت امامشون رو از یاد نبرن. لذا این سنت بوده است و الان برجسته ترین ندبه کننده بر امام حسین امام زمان است. ولعندبنک صباحا و مساء، شما گریه میکنید امام زمانتون ندبه میکند. ندبه یعنی گریه با صدا، یعنی بلند بلند اشک ریختن. امام از تو زیارت ناحیه عرض میکند جد بزرگوار ولعبکین علیک بدل الدموع دما، اگر قطرات اشکم خشک بشه به جای اشک باید خون گریه کرد، باید خون گریه کرد. آقای سید حیدر هلی میگه من شبی تو هله اشعاری گفتم، هنوز برای کسی نخونده بودم، صبح از هله میامدم کربلا به طرف نجف، در بین راه دیدم یه آقای عربی خوش سیما با من همسفر شد، فرمود سید حیدر اشعار تو بخون. حالا منم تو این فراست نرفتم که یا آقا از کجا میدونی من اشعار گفتم. خب شروع کردم خوندن، خطاب به امام زمان: ما تتصبر فی انتظارک ایها المحی الشریعه کم زل عقود و دینکم هدمت قواعد و هر رفیعه. میگه آقا چقدر صبر کنیم، صبر که تو انتظار شما مرد، ای زنده کننده شریعت چقدر به انتظار بنشینیم، دشمن ها دارن دین جد تو خراب میکنن. سید حیدر میگه اشعارو خوندم تا رسیدم به این قسمت هایی که مربوط به کربلاست. گفتم آقا اگه برای قربت شیعه نمیای، اگه برای مسلمان ها نمیای، بیا از جدت دفاع کن، بیا انتقام حسین رو بگیر، یه سریم به کربلا بزن. حیث الحسین علی السرا خیل العدا تحنت ذلوعه و رضیعه به دم الوریده مخذب فطلب رضیعه. آقا بیا کربلا، بدن جدت رو از رو خاک بردار. آقا بیا کربلا، علی اصغر رو از آغوش جدت تحویل بگیر، که نوک پیکان از گوش تا گوشش را پاره کرده. میگه تا به اینجا رسیدم یه وقت آقا فرمود سید حیدر بس کن. گفت 3 بار صدا زد یا جدّاه یا جداه یا جداه. فرمود سید حیدر ما به یدی ما به یدی ما به یدی، ظهور دست من نیست. به شیعه ها بگید برای ظهورم دعا کنن. آی شیعه ها این روزها دعا کنید برای فرج امام زمانتون، در این مجالس دلتون میشکنه، مهمترین حاجتتون همین باشد و اساسی ترین خواستتون فرج امام زمان باشد. سوال کردن چرا قبلا حرفی از حرمت قمزنی نبوده ولی اکنون میگوین حرام است. این عزدار محترم، یک قاعده داریم که روایت نبوی است که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. پیغمبر فرمود نه ضرر بزنید نه ضرر بخورید. ضرر زدن تو اسلام حرامه. حالا کسی به خودش هم ضرر بزنه حرامه. سوال، روزه ماه رمضان امر واجبی است، اگر کسی روزه رفتن برای او ضرر داشته باشد و بداند و روزه برود، فعل حرام انجام داده، کفاره باید بده. آقا مریضه، بگه من دوست دارم روزه برم. دوست دارم یعنی چه؟ رضایت خدا رو با شما در نظر بگیری، نه رضایت دلت را. من عرضم اینه، قمه زدن برای امام حسین، حالا گذشته فقها ها نمی گفتن بزنی، تأمل داشتن، سکوت اختیار می کردن. مرحوم علامه ناینی میگه ما کسی نیستیم نسبت به امام حسین اظهار نظر بکنیم. حالا اونایی که قمه می زنن مدرکشون اینه، میگن حضرت زینب تو بازار کوفه وقتی سر مبارک امام حسین رو بالای نیزه دید بیتاب شد، سر را پیشانی را به مقدم محمل کوبید. اون آقای راوی میگوید من ندیدم پیشانی زینب بشکند، اما از پایین چوبه محمل دیدم خون به زمین میریزد. این خبر خب خیلی از بزرگان نمیپذیرند، قبول ندارن، میگن این خبر خبر متواتری نیست. حالا بعضیا میگن حضرت زینب سر به کجاب به چوبه محمل کوبید، ما هم سر رو زخمی میکنیم برای امام حسین. امروز فقهایی که میگن تأمل کنید و مراقب باشید، مثل آیت الله العظمای مکارم، مقام معظم رهبری، جمعی از مراجع دیگر هم که تصریح دارن، آیان محترم، امروز دنیا دهکده کوچک شده. یعنی شما امروزی که اینجا هستید، دنیا با یکدیگر در تماس. قمه میزنی تو شیراز، فیلمت رو اون سر دنیا دارن میبینن. حالا یه وقتی پخش مستقیم، یه وقتی با واسطه. الان یکی از شیطنت هایی که تو دنیا بر علیه مراسم عزاداری امام حسین را اندازی شده، فیلم های قمزنی، چه در مملکت ما، چه در عراق، چه در پاکستان، چه در هندوستان، اینا رو میگیرن تو ماهواره ها و اینترنت ها نشون میدن، میگن اینایی که به خودشون رحم نمی کنن، نعوذ بالله، نعوذ بالله، تعبیر به حیوانیت میکنن. این آدمی که به خودش رحم ندارد، خودش را زخمی می کند، از این آدم چگونه انتظار دارید که حرمت شما رو حفظ کنه؟ از این کار آب به عنوان جنون شیعه داره یاد میشه. نکنیم این کار رو. امام صادق فرمود برای ما زینت باشید، نه اسباب سرفکندگی. کاری نکنید که آب روی اهل البیت رو ببرید. من خودم دیدم در یکی از سایت های اینترنت یه خانم لبنانی قمه زده بود، بچه شیرخواره قنداقه‌ایش هم قمه زده بود، تمام این بلاخره روسری و کلاه این بچه شده بود خونی. زیر این نوشته بود ملا خمینی دو نقطه، ملا حسین با خون اسلام را بیمه کرد. اینجور دارن کار میکنن، والله نکنیم آبروی دین رو نبریم، حرمت امام حسین رو حفظ کنیم، اخلاق حسینی رو یاد بگیر. آقا جوون آمده قمه زده، باباش میگه تو خونه نماز نمیخونه، برو نماز تو بخون، برو واجب تو انجام بده. امام حسین کشته نماز بود، نه کشته قمه زدن. امام حسین کشته فضیلت بود. چرا ما حواسمون نیست؟ مراقب نیستیم. من بحرین بودم آیون سال 83، خودم دیدم این صحنه رو، خودم دیدم. تو مرکز منامه بحرین یک میدان وسیعی بود روز عاشورا. عزاداری بحرین دیدنی است. بحرین از صبح تا سوعا تا شام قریبان 48 ساعت عزاداریه. حالا شما روز تاسوعا هیئت‌ها میان، تو یه حدی بعد میرن تعدیل میشه شب میان. آیون 48 ساعت عزاداری، عجیب. در تمام هیئت‌ها باز، غذا که اینا اطعام میکنن که در هیئت برو کسی نمیبندن، التماس میکنن بیا غذا بخور. از ساعت 11 صبح در هیئت‌ها باز برای غذا تا 4-5 بعد از ظهر. اینقدر خوشحال میشن بری تو هیئتشون بشینی غذا بخوری. یک شور و هیجانی دارن. یه هیئتی، حالا اسم نمیارم، تمام بحرینی ها رعایت میکردن در امر قمه زدن، فقط یه هیئتی بود از هیئت‌های معروف در بحرین هم بود، هیئت شلوغی هم بود، این ها قمه می‌زدن. من خودم حاضر بودم نزدیک ظهر عاشورا بود تو اون میدان اصلی منامه که هیئت‌ها می‌آمدن، این هیئت آمده بود هی قمه می‌زدن، لباس‌های سفید هم پوشیده بودن. 3 آمبولانس مال امریکا با مارک امریکا ایستاده بودن گوشه میدان، رو سر هر آمبولانسی یه دوربین فیلمبرداری با 2-3 خبرنگار. این هیئتی که قمه می‌زدن تا وارد شدن شروع کردن قمه زدن، دوربین‌ها روشن شد. از صحنه قمه زدن اینا شروع کردن فیلمبرداری کردن. بعدم چه کار می‌کردن؟ این آقا قمه می‌زد، خون می‌آمد، سریع این آمریکایی‌ها از تو آمبولانس‌هاشون پزشک آورده بودن، پرستار آورده بودن، پانسمان میکردن، از پانسمان و التیام گذاشتن هم فیلم برداری میکردن. گفتم چقدر بعضی شیعه ها ساده هستن. این بابای امریکایی با این فیلم برداریش میگه ببینید اینا میگن ما شیعه هستیم، ما دین برتری، ما ادعای رهبری دنیا رو داریم، حق با ماست. اینا اینجور یه حالت سبوعیتی برای خودشون دارن، میزنن به خودشون رحم نمیکنن، ولی مردم دنیا قدر ما امریکایی‌ها رو بدونید، ما میایم مرهم میذاریم رو زخم جهالت اینها. گفتم دو سره دارن برداشت میکنن. به بعضی از مسئولین هیئتشون گفتم به خدا قسم جواب امام حسین رو چه میدید؟ اینجور داری کار میکنی؟ آقا امام حسین رو دوست میداری؟ برو برای امام حسین مشکل جهیزه یه دختری رو حل کن. برو برای امام حسین هزینه عمل یک کسی رو بده. برو برای امام حسین خون بده. برو هلال احمر بگو یا ابا عبدالله من امروز روز تاسوعاست، به عشق شما عاشوراست، محرمه، میخوام به یاد شما خون بدم. آقا چرا کاری میکنیم؟ اگه خود اهل بیت بودن انصافا میپسندیدن. خود آقا امام زمان بود راضی بود، راضی به این کار بودن. این رو یه خورده رعایت کنیم، حرمت اسلام رو، حرمت اهل بیت و اسباب سرفکندگی رو خدای ناکرده فراهم نکنیم. شیعه ای باشیم که اونا میخوان نماز تو اول وقت بخون، خمس تو بده، زکات تو بده، با یه قمه زدن چه دردی رو دوا میکنی؟ نکته دیگر در مورد شمایل و تصاویر توضیح دهید. اینم یه کاریست که آیون از دیر گذشته تاریخ تقریبا دست استعمارم تو کار بوده. شما ببینید مسیحیات، خدا رحمت کنه مرحوم های کافی هم یه وقت اشاره میکرد، میگو عکس حضرت مسیح رو میسازن میکشن، مسیح نشسته با یه لباس بسیار ساده مخففی، 4 بچه یتیم دورشن، روی کا نشسته، دهن این داره خورما میکنه، دهن اون یه تکنون میکنه. بعد عکس امیرالمومنین رو میاندازه غضبناک، یک شمشیر دست حضرت که کسی جرأت هم نمیکنه چپ نگاه عکس بکنه. اینا شیطنت هایی است که تو کاره. اولا کسی اون زمان نبوده که عکس بگیره. این شمایل و تصاویر هم آیون توسعش ندیم. البته مرحوم جد ما ابوی ما نقل میکردن، گفتن یه وقتی یه عکسی من خدمت ایشون آوردم، گفتن مثلا میگن این عکس شمایل و تمثال امیرالمومنین. گویا آچ عکسو بوسیدن مرحوم آیت الله اشرف الحسن، همه میگفتن عکسو بوسیدن. گفتم آقا مگه شما این عکسو واقعی میدونید؟ گفتن بابا واقعی نیست، اما چون به نام امیرالمومنینه باید ادب کرد، احترام کرد، ولی نباید این عکسا رو پخش کنه. حالا اگر پخشم شد بی حرمتی نباید بشه. اینو ما باید رعایت کنیم، از اساس جلوشو بگیریم. انتشار عکس و تصویر کسی اون موقع نبوده که بداند چه جوری بوده. حالا میان گاهی اوقات یه صورتی رو خیلی زیبا میکشن، یه صورتی رو یه شکلی میکشن. مخصوصا مقام عصمت رو باید رعایت کرد. بالاخره تصاویر اهل البیت که کسی نبوده، اینا حالا یه ذهنیاتی است تو تاریخ خوندن فلان امام چهرش گندمگون بوده یا مثلا ابرو چنین بوده. اینا رو نقاشای ما اینجوری نقاشی نکنن. آقا واقعه عاشورا رو طراحی کن، تصاویری از واقعه عاشورا بکش. در زمینهای دیگه تو چارچوب تصویر اهل البیت این کار اشکال داره. اونهایی که دست به قلم نقاشی هستن حرمت و ادب رو رعایت کنند. سوال کردن آیا حضرت زینب در بازار کوفه خطبه ایراد کردن یا نه؟ بله، حضرت زینب تو بازار کوفه سخنرانی کردن. و آیا در بازار کوفه روضه حضرت امام حسین توسط ایشان خوانده شد یا نه؟ حضرت زینب یه سخنرانی تو بازار کوفه داشتن که یا اهل کوفه یا اهل مکر و القدر، و همین مبنای انقلاب توابیون شد و بعدم انقلاب مختار و بعدم قیام‌های بعد، که علتم این شد. حضرت زینب وقتی وارد کوفه شد دید همین مردم بیوفایی که خودشون دعوت کردن اومدن دارن نگاه میکنن. حضرت زینب اینجا سخنرانی کرد، زن و مرد اومدن شدن تماشاچی، همین نامردمان بی صفتی که دعوت کردن پاشید بیای. زینب یه سخنرانی کرد که راو ابی مخنف میگه صدای امیر المؤمنین بعد از گذشت بیش از 20 سال دوباره تو بازار کوفه تنین افکنده شد. یعنی سبک خطبه سبک سخنان امیر المؤمنین بود. حالا خب خود زینب هم زینب زینت پدر است. زینب یعنی کسی که زینت پدره. بعضی ها معتقدن میگن حضرت زینب لحن صدا رو تغییر داد برای که رو مردم اثر بذاره. مردم تنین صدای امیرالمومنین تو گوششون بود، تقریبا صدا رو شبیه به صدای پدر کرد. بعضی ها میگن لحن گفتاری زینب شباهت به پدرم داشت. وقتی سخنرانی میکرد زینب، ابی مخنف میگه چنان اثر گذاشت رو این مردم، زن و مرد پیر و جوان عشق میریختن، که حضرت زینب فرمود خدا چشماتون رو از عشق نخوش کند، در قتل حسین شرکت می کنید، الان گریه می کنید. ولذا حضرت زینب کوفه رو منقلب کرد. شما اگر می بینید 2 سال بعد توابیون قیام می کنند، 4 سال بعدش مختار قیام می کند، بعد انقلاب های دیگر شکل می گیره، همش زیر بناش تو خطبه حضرت زینب. بله البته حضرت زینب سر بریده برادرم که بالای نیزه دید 2-3 بیت شعر خوان. همین 2-3 بیت شعر روزه بود، یک روزه عمیق عارفانه. میخواستن زینب رو ساکت کنن، دیدن نمیشه ساکت. ابن زیاد گفت سر حسین رو ببرید مقابل محمل زینب. این خواهر خیلی وابستگی به این برادر داره. خب حضرت زینب هم از عاشورا دیگه از امام حسین، از سر امام حسین خبری نداشت. روز 11، 12، حالا 12 محرم، 2 روز از این سر نورانی خبر ندارد. یه وقت زینب دید آیات سوره کهف داره قرائت می شود. هم حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، دید صدای آشنا میاد، سر از کجاوه بیرون آورد، دید سر حسین ابن علی بالای نیزه است که اون اشعار رو خوان. یا هلالا لما استتم کمالا قوله خسفه فابدا غروبا، که همین 2-3 بیت شعر یک روزه بسیار عمیق و جانسوزی است که گفت ماه شب اول زینب هنوز طلوع نکرده غروب کردی؟ به من گفته بودن که روزی در اسارت سر حسین رو خواهی دید، اما باورم نمیشد چنین روزی بیاد. بعدم یه اشاره کرد گفت برادر از اون بالای نیزه به این دختر تو کجاوه حرف بزن، این فاطمه صغیره دلش کباب شد، سخنی با دخترت بگو. پس زینب در بازار کوفه بله سخنرانی کرد. حالا گفتم به کسانی که میگوین بازار وکیل جای روزه نیست و سد معبر است توضیح دهید، اشتباه میکنن کسانی که میگن. من همینجا یه جمله بگم، به خدا قسم 10 روز میگذره، 10 تا نیمروز در مغازتو میبندی، امام حسین زیر بار منت شما قرار میگیره، خدا جواب شما رو نمیده، کسبت کساد میشه. ببین خدا چه میکند. اونی که حاضر نیست برای امام حسین گذشت کنه، ببینید تو زندگیش چه خیری میبینه، و اونی که این گونه عمل میکند ببینید چه میکند. امروز عالم هستی عزاداره، ملائکت الله عزادارن، اولیاء الله عزادارن، بازار که باید از اول تا آخر عزادار باشد، این مجلس باید در چند جای بازار منعقد باشد، تاجر بازار باید منت بکشد، افتخار بکند که توانستم فرش عزای حسین را مقابل مغازم باز کردم، یا ابا عبدالله در مغازم رو برای تو بستم. ببین خدا چه میکنه. حالا اونی که ایراد میگیره اون دیگه نمیداند، جهل، نادانی است. نکته دیگر، با عرض سلام و قبولی طاعات، آیا قائل به آسیب‌های بعضی از عزاداری‌هایی که اکنون شکل می‌گیرد هستید یا نه؟ از جمله نوع بعضی از مداحی‌ها و سینه‌زنی‌ها و قمه‌زنی‌ها. البته من عرض کنم مداحان عزیز ما باید رعایت کنم، هر شعری رو نباید بخونم. من توی یه مجلسی بودم یه وقتی یه آقای یه شعری خون، گفتم آقا این شعر رو اگر تو ماه رمضان بخونی روزت باطل، کفاره‌ام باید بدی. میگو امام باقر میفرماد، روز ولادت حضرتم بود، میگو در کربلا دیدم خدا هم گریه میکرد. گفتم آقا تو همین بیت اول چند تا اشکاله. اول مگه خدا جسمه که خدا گریه کنه؟ بله، این یک. دوم داری نسبت دروغ به امام باقر میدی. امام باقر کی خدا رو دیده؟ گفتم به خدا قسم این شعر رو اگه تو ماه رمضان بخونی روزت باطل، کفارم باد بدی. آقا بعضی از شعرها از کفر محضه. من خدمت آیت الله عظمای مکارم بودم، فرمودن بعضی از شعرها رو که میخونن تو اون مجلس اگر اون شخص خواننده چایی بخوره استکانش رو آب بکشی. نظر مراجع اینه، میگه چی؟ من علی اللهیم، زینب اللهیم، لا اله الا زینب، کفر محض. لا اله الا زینب یعنی چه؟ دهنتو آب بکش. من تو حرم پیغمبر نشسته بودم، یه طلبه وهابی سرسپرده بیگانه آمد کنار دست من نشست، گفت شما ها مشرکید، شما ها مرتدید، هی شروع کرد توهین کرده. گفتم به چه دلیل؟ گفت مداهای شما به حسین میگن خدا. گفتم غلط کرد هر کسی یه حرفو زده، ما که آبروی اسلامو نمیام. حالا یه جوون جاهلی یه همچی حرفی زده، ما بیام آبروی دین رو به خاطر اون ببریم؟ گفت من سی دی اینا رو دارم. اسم آورد، گفت فلان آقا فلان آقا فلان آقا، بیا من الان سی دی شو برات میذارم، شعراشو میخونم، خون شعرا رو. گفت این حرفا رو دارن میذارن. گفتم اینا اشتباه میکنن، اینا از ما نیستن، دین ما این نیست. امیرالمومنین فرمود ما رو از مقام خدایی بیارید پایین، اون وقت هر چی میخواهید بگید بگید. نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم، ما رو از مقام خدایی بیایید پایین، اون وقت حرف بزنید، ما بنده خدا هستیم. حالا بگیم آقا به مقام عشق رسیدیم، هرچی از دهنمون در میاد میگیم. خدا گریه میکند، خدا میخندد، خدا رو به خنده میاریم، به گریه میاریم. یک حرف های این حرمت ها باید شکسته نشود. البته بعضی از مداحان جوان ما متاسفانه خب اینا باید آموزش ببینن. این رسالت سنگین پیشکسوت های ای عطاست جناب آجای جوان مردی، بزرگترها باید اینا رو مدیریت کنن. باید اصلا، من گفتم محرم و سفر که میاد هر کسی نباید میکروفون بگیره دستش بخونه. من یه شب بذارید بهتون بگم، شب تاسوعای حالا نمیدونم 10 سال قبل بود، این فلکه شاهزاده قاسم ساعت 12 شب تو ترافیک بودیم، یک هیئت سنگینی داشت میرم، یه آقایم داشت میخوند، من 10 دقیقه تو ترافیک بودم، حالا همراه این هیئتم یواش یواش میرفتیم، این یه شعری داشت میخوند. من هرچی فکر کردم خدایا ارتباط این شعر با ابوالفضل که شب تاسوعاست چیه؟ شعرش این بود، باور کنید بیشتر از 100 تا زنجیر زن داشتن زنجیر میزدن. میگم خوش عالمیست عالم دیوانگی، اگر موی دماغ ما نشود شخص عاقلی. اینو خودم شنیدم، هی میخوند زنجیرزنا زنجیر میزدن، میخوند زنجیرزنا زنجیر میزدن. آقا شب تاسوعاست، عباس کیست؟ عباس رو ببین علی ابن ابی طالب چگونه تعریف میکند. امام حسین به ابوالفضل میگه جانم به قربانت، زین العابدین چه میگوید، امام صادق چه میگوید. امام صادق میفرماد عمو من شهادت میدم تو اسوه وفا، تسلیم، تصدیق، خیرخواهی هستید. بابا از این صفات ابوالفضل بگیم. ببینید امام زمان تو زیارت ناحیه ابوالفضل رو چگونه تعریف میکنه. خب یه خورده اینا باید به قول امروزی ها ویراستاری بشه، کنترل بشود. هر کی هر چی آمد بیان از تجربه بزرگترها استفاده کنن، از اونایی که موسفید کردن. ما اشعار بسیار خوب، مدعایی های بسیار خوب، متین، منطبق، صحیح داریم. حالا آقا میاد دلش میخواد هر جنون، گاهی اوقات بعضی از این مدعایی ها دقیقا ریتمش آهنگ های لس آنجلسیه، یعنی اون آهنگ رو گرفتن حالا رو شعر ساختن همونطور میخونه. بابا فرهنگ اهل البیت فرهنگ غنیست. یا این میپریم بالا میایم پایین، میپریم بالا میایم پایین. خب اینو آیون میگن نکنید این کار رو، هر وله تو عزاداری نکنید. بالاخره سینه زدن ما ائمه چجوری عزاداری میکردن؟ ادب و احترام در مجلس اهل البیت البته باید رعایت بشه. یکی دو سوال دیگه هم حالا اشاره کنیم. سوال کردن یک کتاب معتبر در مورد واقعه کربلا. یکی از کتابای معتبر امروز قصه کربلا تألیف حضرت آیت الله نظری منفرد که از مدرسین حوزه علمی قم، ایشون تمام اقوال معتبر بلا تردید واقعه عاشورا رو آورده تو این کتاب، از مدرسین درس خارج، آدم ملا با فضیلت، کتابم امروزی است. البته کتاب لحوف سید ابن طاووس هست، کتاب مرحوم آقای شیخ عباس قمی، ایشون عرض شود که نفس المحموم هست، منتهى الآمال هست. اما کتاب بروز امروزی که همه مسائل رو هم دیده باشد، شما از کتاب‌های بسیار خوب همین قصه کربلا که کتاب مفصلی هم هست، یک مجموعه ای هم عده‌ای از فضلای حوزه علمی قم جمع‌آوری کردن، مصائب ابا عبدالله الحسین، که یک هیئتی از محققین قم آمدن مجموعه زندگی و مصائب امام حسین رو جمع‌آوری کردن در یک کتاب. اقوال اختلافی رو هم گذاشتن کنار، یعنی روزه ها، مطالب، هرچی هست، اینها مطالب معتبر ذکر شده. سوال کردن که چرا امام حسین افراد را دعوت به کمک کردن ولی اجازه ورود به فرزندان حضرت زینب ندادن، بعد راضی شدن. بین آقا امام حسین اول کسی که از بنی هاشم روانه میدان کرد علی اکبر بود، یعنی امام از خودش مایه گذاشت. اول به فرزندان عقیل نگفت شما برید، به فرزندان زینب نفرمود، قاسم ابن الحسن رو نفرستاد، ابوالفضل رو نفرستاد، آقا اول عزیز خودش رو فرستاد. این درسه مردم، برای خدا اول از خودتون شروع کنید. قرآن هم به پیغمبر و ما قو انفسکم و اهلیکم نارا. علی اکبر هم وقتی آمد دست امام حسین رو بوسید، جوان با ادبی است، اسوه اخلاقه. من دیشب منزل آجای ایمانی عرض کردم، علی اکبر مجموعه فضائل اخلاقی است برگرفته از پیغمبر. دست امام حسین رو بوسید، اذن گرفت، سوار شد، به جبهه رفت، اول شهید بنی هاشم. شهدا دیگر امام رو بعضیاشون تأمل داشتن که اینا نرن. حالا یه بخشش کمی سن و سال اینا بود، مثل قاسم ابن الحسن. قاسم ابن الحسن هم 13 ساله است، هم یتیمه، امانت امام حسنه، لذا برای امام حسین یه مقدار سخت بود. ولی تمام این شهدا آمدن، اصرار کردن، التماس کردن، بعضیا با اشک با گریه اذن گرفتن و به میدان رفتن. سال دیگر سال کردن، من پسری دارم 27 ساله، اعلام کرده ایرانیست، به دین عرب ها کاری ندارد، من نمیدانم چه کار کنم که به مقدساتم توهین نشود. من میگم اون کسی که این سوالو نوشته به آقازادش بگه به دین عربا کاری نداری. قرآن در قرآن، در سه جای قرآن زیباترین تعریف خدا از ایرانیان کرده. آی ایرانی ها خودتون رو تو قرآن پیدا کنی. مایه تأسف بنده در دانشگاه، در جمع اساتید دانشگاه گفتم ایرانیان در کجای قرآنن، دیدم همه سرا افتاد پایین. یه عمر قرآن میخونیم خودمونو تو قرآن پیدا نکردیم. نتیجهش میشه این، نتیجهش میشه قرآن رو میگیم کتاب تازیا، کتاب عربا، کتاب عربا. من تو مدینه یک سنی وهابی گفت شما قوم مجوسید، قوم آتش پرستید. گفتم ما مجوسیم؟ ما خدا یه تعریف از ما کرده، 6 تا ویژگی از ایرانیان خدا تو قرآن نام برده، شما رو هم خدا یه تعریفی کرده. نسبت به شما خدا میفرماد الاعراب اشد و کفرن و نفاقا. گفتم اما ببینید ایرانیان خدا چی میفرماد، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. گفتم این آیه وقتی نازل شد از پیغمبر سوال کردن منظور کیست، رسول الله اشاره کرد به سلمان فرمود هاذا و قومه، سلمان و قوم سلمان. جوان ایرانی قرآنت را بشناس، جوان ایرانی خودت را در قرآن پیدا کن. ما کاری به دین عربا نداریم، تو کار به خدا داشته باش. ما که نجات پرست نیستیم، همه ما از یه پدر و مادریم. انا خلقناکم من ذکر و انثا. شهرستانی و پای تخت نشین و اروپایی و دهاتی و شهری، اصلتون به یه پدر و مادر برمیگرده. خب اشاره کردن که آیا همسر امام حسین ایرانی بود؟ بله، یکی از همسران امام حسین شهربانو دختر یزدگرد مادر امام زین العابدین. البته حضرت شهربانو موقع تولد امام سجاد از دنیا رفت. اینی که بعضیا میگن ذوالجنا روز عاشورا شهربانو رو سوار کرد و برد، این از اون خبرهای بی پایه و بی اساسه. حضرت شهربانو موقع تولد حضرت زین العابدین از دنیا رفت، ولذاز که راوی اومد به امام صادق گفت ایرانی ها میگن امام زمان از ماست، و بعد یک خبری رو نقل کرد گفت اینا میگن یزدگرد گفته ای ایران من میروم، آینده از نسل من انسانی می آید دنیا را رهبری می کند. امام صادق فرمودن درسته، گویا یزدگرد از طریق نیاکانش از زرتشت این خبر رو شنیده. امام صادق فرمودن امام زمان فرزند زین العابدین است که مادرش شهربانو، شهربانو امام صادق فرمودن شهربانو دختر یزدگرد است. یعنی ایرانیان به خودشون ببالن بگن آقا امام زمان از ماست، سخن گزافی نگفتید. خب من وقت آجای جوان مدیرم گرفتم، عذرخواهی میکنم، یکی دو تا سوال دیگر تمام کنیم، حتی سوالای دیگه هم هست. سلام، با توجه به اینکه امام حسین در شب عاشورا برای غسل آبی در اختیار داشتن، چرا آب نخوردن؟ بله شب عاشورا آب بود. حالا یک نقل اینه که عرض شود که آب از روز هفتم محاصره شد، یعنی آب در محاصره بود. یکی دو سه مرتبه حضرت علی اکبر با عده ای از بنی هاشم رفتن از فرات شبانه آب آوردن. شب عاشورا هم آقا دستور دادن پشت خیمه ها زمین رو حفر کردن، چون اونجا نزدیک فرات بود، زمین به آب نزدیک بود، آب چاهی کندن به آب رسیدن، آب شور بود، قابل شرب نبود، ولی همون شب همه اصحاب غسل کردن، غسل شهادت کردن. اینو داریم تو مقاتل که اون شب غسل کردن، و حتی دارد که حضرت زینب وقتی که کنار امام حسین قش کرد اون نیمه شب، امام حسین از جریانات فردا گفتن فسب بل ما علا وجهه ها، امام آب تو صورت زینب پاشیدن. این همون آبی بود که قابل شرب نبود، آب شور بود، رفع عطش هم نمی کرد بلکه عطش رو زیاد می کرد، یعنی آب اگه کسی هم می خورد تشنگیش بیشتر می شد. سوال کردن که در مورد افراد حاضر در جنگ کربلا که از شیعیان کوفه بودند توضیح دهید. بله از کوفه عده‌ای البته آمدند، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، حدود 8 9 نفر رو حضرت حبیب از کوفه با خودش آورد. بعضیام نرسیدن، دیر رسیدن، مثل حفاف ابن مهند که از شهدای کربلا است. ولی ببینید این آقا تو بصره بود، شنید امام حسین کوفه هستن، حرکت کرد. کی رسید کربلا؟ آقای حفاف ابن مهند غروب عاشورا رسید کربلا، دید اوزاییست، قوغاییست، دود کربلا را فرا گرفته، فریاد در دشت کربلا بلند است. این یه نیزه بلندی داشت، هی صدا میزد یا حسین یا حسین، به دنبال امام حسین میگشت، گفت حسین کجاست؟ گفتن حسین رو کشتن خیمه هاشو آتش زدن. اینم زن و بچه حسین است که تو صحرا سرگردان. میگن حفاف ابن مهند از نیزه آمد پایین، شروع کرد جنگیدن و این آقا هم غروب عاشورا شد اصحاب الحسین. یعنی سفره امام حسین جمع نشده ها، حاجی آقا خواهر الانم میتونی اصحاب الحسین باشی اگر قدر بدانی. خب سوال زیاده، من یکی دیگر رو جواب بدم و اجازه بدید که حالا بقیه هم یک فرصت دیگری ما خدمت عزیزان عرض کنیم. میگوین امام حسین و 72 تن از یاران با وفایش به شهادت رسیدن، پس هور و سپاهش چه شد؟ هور با یه سپاه 1000 نفری آمد روز عاشورا. هور آمد، پسر هور، برادر هور، فرزند هور هم آمدند. این 4 نفر صبح عاشورا پیوستن به امام حسین. غلام هور، برادر هور، فرزند هور و خود هور. اما سپاه هور که اینا تحت فرمان عمر سعد بودن، اینا که ماندن. هور آمد، سید الشهدا در روز عاشورا 72 نفر اصحاب، 30 نفر از بنی هاشم، مجموعاً روز عاشورا حدود 102 شهید در کربلا به شهادت رسیدن، با شهدای دیگری که جاهای دیگه شهید شدن مثل هانی ابن عروه، قیس ابن مسهر سیداوی، عبدالله ابن یقتر، اینا میرسن به 112 شهید که اینام در رابطه با امام حسین به شهادت رسیدن. ولی روز عاشورا تعداد شهدا همین اندازه بود. انشاءالله امیدواریم که خداوند بر معرفت ما و آگاهی ما و بینش ما نسبت به معارف دینی ما روزافزون بیفزاید و ما رو از شیعیان واقعی این خاندان عصمت و طهارت قرار بده. در طی از سالها ماند، حالا انشاءالله فرصت دیگری اگر وقت بود، چون من وقت مجلس رو هم باید در نظر بگیرم، عذرخواهی هم میکنم، حاجای جوانمردی معطل شدن، خواهند بخشید انشاءالله. جوانمردها دیگه باید ببخشن، جوانمرد نبخشه کی ببخشه؟ خب یه سلام من مختصر به علی اکبر، انشاءالله ادامه مجلس رو حاجای جوانمردی به فیض خواهند رساند. آقا علی اکبر مرحوم علامه شوشتری می نویسد بعد از شخص امام حسین هیچ کس به اندازه علی اکبر از این کفار رو به درک واصل نکرد. در حمله اول 120 نفر رو به خاک افکند. شجاع است، حسین زاده است، علی اکبر است. وقتی که از جنگ برگشت 120 نفر رو به درک واصل کرده، هوا گرم، تشنگی فشار می آورد، سنگینی آهن اذیت می کند. آمد عرض کرد یا ابتا العطش قد قتلنی، تشنگی داره از پا در میاره منو، سنگینی آهن داره منو آزار میده، اگر آبی بود می نوشیدم بهتر دفاع می کردم. یکی از سوالات عاشورایی هم امینه، بعضی ها میگن چرا علی اکبر که می دانست حسین ابن علی آب در خیمه ندارد؟ صدای العطش بچه ها بلند بود، بچه ها فریاد العطش جان به آسمان برخواسته. آقای علی ابن الحسین، علی اکبر که درود خدا بر تو باد، شما که میدونید آب تو خیمه نیست، بچه ها تشنه ان، این جمله که به امام حسین عرض میکنید یا ابتا العطش قد قتلنی، خب این امام حسین رو آزرده میکنی، از پدری داری آب تقاضا میکنی که الان آب در دسترس نیست. این دوتا جواب من بدم و مبنای روزه قرار بدم. یه جواب این است که علی اکبر آموخت به بشریت که مردم آب مینوشید برای امامتون بنوشید، سلامتی میخواید برای امام و ولایت. اون به حضرت عرض کرد من آب بنوشم که بهتر دفاع کنم، عرض نکرد آب بنوشم تشنگیم برطرف بشه، گفت تقویت بشوم در دفاع بر علیه این نامردمان، یعنی از حریم دین و ولایت بهتر دفاع کنم. درس، مردم غذا میخورید، غذا بخورید که برا خدا بهتر زندگی کنید، تفریح میرید، تفریح برید برا خدا که بهتر زندگی کنید، هر کاری میکنید خدا و امام زمان رو در نظر داشته باشید. یه جمله هم علامه مجلسی اینجا دارد، مرحوم مجلسی فرمود این تقاضا ریشه تاریخی داره. فرمود حضرت علی اکبر یه زمانی کودک بود، آقا امام حسین تو مسجد مدینه بودن، مسجد پیغمبر، فصل انگور نبود، مثلا زمستان بود، علی اکبر وارد مسجد شد، به امام حسین گفت پدر جان انگور میخوام. وای قاطی بچه های کوچک بهانه میگیرن، بهانه انگور گرفت. اصحاب دیدن سید و شهدا دستشون رو بردن جانب دیوار مسجد، یه خوشه انگور تازه کف دست حضرت قرار گرفت، آقا اون خوشه انگور رو به علی اکبر دادن. با اعجاز الهی، امام ولایت الهیه داره، ولایت تکوینی داره، امام که جای خود دارد، خدا میفرماد تو اگر بنده ای باشی که من میخوام قدرت خودم رو به اد میدم، عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. علی اکبر علامه مجلسی میفرماد این خاطره رو از امام حسین داشت. ببینید علی اکبر از کی آب میخواد؟ از امام حسین. امام حسینی که ایجاد آب براش کاری نداره، میداند امام میتواند انگوری که فصلش نیست به امر خدا ایجاد کند، لذا علی اکبر از امام حسینی میخواد که امام حسین اگر میخواست نظر به کربلا میکرد دریا میجوشید. اما عظمت امامتون رو ببینید، امام حسین همین ولایت تکوینی که خدا به اشداده برا خدا خرج میکنه. ما مردم اگه یه قدرتی به امون میدن، قدرتمون رو در راستای خواستهای خودمون خرج میکنیم، اما امام حسین میتواند آب در کربلا خلق کند، اما حاضر میشود علی اصغر تشنه جان دهد چون رضای خداست، حاضر میشود علی اکبر تشنه بماند چون خدا این گونه راضی است. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد. اینم یه درس دیگر. علامه شوشتری می نویسد وقتی علی اکبر از اسب به زمین افتاد سه فریاد بلند شد. اول صدای این جوان با ادب هاشمی موقع رفتن به میدان اذن گرفته، حالا که داره از دنیا می رود خداحافظی می کند، یا ابتا علیک من السلام، بابا منم رفتم خداحافظ. با ادب به جبهه می رود، با ادب از عالم می رود. بعد می داند امام حسین نگران حالشه، امام رحمت الله الواسع است، آب تقاضا کرده، آقا فرمودن از دست جدت سیراب بشی، یه وقت صدا زد بابا الان پیغمبر کام تشنم و سیراب کرد. بابا دیگه فکر تشنگی جوانت نباش، رسول الله داره شما رو صدا می زند، می فرماد حسین به جانب ما بشتاب. این صدای اول بود، اما یه صدایی خواهد را شما ناله کنید. صدای عمه اش زینب از درون خیمه بلند شد، صدا زد وا محمدا، وا علیا، وا حسینا. زینب سراسیمه دوید به طرف میدان. اما یه صدای دیگه هم بلند شد، آی حسینیا، تا اون ساعت کسی صدای گریه بلند امام حسین رو نشنیده. من معذرت میخوام از پدران شهدا، مادران شهدا، عزیزانی که داغ جوان دیدن. سید الشهدا آمد، بدن علی اکبر رو چه کرده بودن؟ این عبارت خاص علی اکبره، چاک چاک، قطعه قطعه، فقط تعو و به سیوف هم اربن اربا، بدن چاک چاک شده. آقا خودشو رساند وسط میدان، بدن علی وسط جبهه جنگ است. علامه مجلسی میفرماد امام حسین از اسب آمد پایین، روی سر کاسه زانو حضرت نشست، حرکت کرد به طرف پیکر علی، ای صدا میزد ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، جوانم علی، جوانم علی، جوانم علی. آقا سر علی رو به دامن گره فرمود بابا رفتی و از هم و غم دنیا آسوده شدی و بقیه ابوک و ایدا بابات رو تنها گذاشتی، بابا دیگه خاک بر این دنیا باد. یه جمله بگم بیشتر بسوزی. مرحوم ژوژدری می‌فرماد مردم امام حسین یک موت داشت یک شهادت، موت امام حسین کنار پیکر علی اکبر بود، شهادت امام حسین تو گودی قتلگاه. آقا دید دیگه علی جان ندارد، جان به جان آفرین تسلیم کرده. آی حسینیا وضع خده و علا خده، دیدن حسین خم شد صورت به صورت علی، همه بگیم یا حسین.